هر کجا که باشیم دوست داریم که به زیارت امام حسین علیه السلام و برادر آزاده و بزرگوارشون حضرت عباس علیه السلام بریم. خیلی ممنونم از شما جناب آقای هاشمی که با ما همکاری کردید در این هفته و روز شمار محرم رو به اتفاق بررسی کردیم. با شما خداحافظی میکنیم و ازتون هم التماس دعا داریم.
به امید اینکه انشالله در کربلا همه آرزومنده رو زیارت کنیم.
انشالله خداحافظ.
دور آقا انشالله.
هر نفسی که میکشیم تنها با یاد و نام حسین علیه السلام است و شور حسین چه ها که نمی کند. یا حسین به تو از دور سلام،
به تو از دور سلام، به سلیمان جان از طرف نور سلام، به تو از دور سلام، به حسین از طرف وصله ناجور سلام، به تو از دور سلام، به سلیمان جهان از طرف نور سلام، به تو از دور سلام، به حسین از طرف وصله ناجور سلام، به تو دل وصله شده به شبای جمعه کربلا شده، به تو دل بسته شده، به خدا من از همه به غیر تو خسته شده، حسین آقا همه میرن تو
همراه ما باشید با برنامه صبح وقت فرهنگ در چهارشنبه 18 تیر ماه، 13 محرم و 9 جولای 2025 میلادی. یکی از دوستان گفته که یک بار دیگه شعر رو میخونید. بله حتما، چرا که نه، چندین بار در طول برنامه شعری که انتخاب شده به عنوان موضوع خونده میشه و شما هم میتونید برداشتتون رو از این بیت به ما بگید. شعر اینه: دور فلکی یک سر بر منهج عدل است، خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل. منهج هم به معنای راه و روش و شیوه است، اگر میخواید که معنی اصلی اون رو بدونید. منتظر شما هستیم از طریق 224-85-225-800 و شماره پیامک 30558. دوستی نوشتند، آقای اسماعیل از اسلام شهر نوشتند، برداشت من از این بیت اینه که تا توانی با همه کس همنشین مباش، با کسانی معاشرت کن که راه راست رو بهت نشون بدن، چرا که بار کج هرگز به مقصد نمیرسه. آقای زیناپور از فسا گفتند با ظلم و ستم کسی به جایی نمیرسه. ممکنه که چند سباهی اسب رو بتازونه، ولی آخرش گفتار و اعمال خودش و ظلم خودش دامن خودش رو خواهد گرفت. صبح یکایک که شما به خیر باشه دوستان. یکی از صفات پسندیده که هر انسانی میتونه داشته باشه تاباوریه. تاباوری در برابر ناملایمات، در برابر بحران‌ها، در برابر خشم، اضطراب، استرس، غضب، و این تاب‌آوری میتونه ما رو رهنمون کنه به راه درست. اونهایی که زود عصبانی میشن، زود خشمگین میشن، در بحران‌ها صورت مسئله رو پاک میکنن، اونها تاب‌آوری کم یا تاب‌آوری اصلاً ندارن. آقای دکتر مقدسی، روانشناس و مدیر خانه تاب‌آوری، ما رو راهنمایی میکنن در این لحظه در برنامه صبح وقت فرهنگ که چگونه تاب‌آوری خود مون رو بالا ببریم.
دوستان و همراهان گرامی، فرهنگ دوستان و فرهنگ یاران، شنوندگان همشگی و همراهان وفادار رادیو فرهنگ، سلام و ادب. من محمد رضا مقدسی هستم. در سلسله گفتارهایی که خدمت شما بودیم راجع به تاب‌آوری، در این برنامه راجع به این صحبت میکنیم که آیا افراد تاب‌آور به دنیا میان یا این ویژگی، این قابلیت، این توانایی آموختنی هستش و در واقع ثمره تربیت اوناست. خب در مورد جوامع، در مورد سازمان‌ها، در مورد خانواده‌ها کارمون خیلی راحت تره. خب طبعا وقتی راجع به یک خانواده تاب‌آور صحبت می‌کنیم یا یک بنگاه اقتصادی تاب‌آور صحبت می‌کنیم که میتونه از نوسانات بازار، از کش و قوس‌های عرضه و تقاضا و از فراز و فرود و نوسانات اقتصادی جان سالم به در ببره و راه رشد و توسعه رو کماکان در پیش رو داشته باشه، متوجه میشیم که اونجا داره مدیریتی اعمال میشه. در مورد جوامع، در مقیاس‌های خرد و کلان هم دقیقاً موضوع به همین شکل هستش. اما راجع به تاب‌آوری افراد چطور؟ آیا میتونیم با این قطعیت حکم بدیم و نظر بدیم؟ آیا افراد تاب‌آور به دنیا میان یا اینکه این ویژگی رو و این قابلیت و این توانایی در اونا پرورش داده میشه و اونا یاد میگیرن که چطور از عهده مسائل و مشکلاتشون بر بیان؟ یک کمی پاسخ دادن به این سوال احتیاج به تعمق، تأمل و بررسی مطالعاتی که دانشمندان و پژوهشگران این عرصه انجام دادن داره. واقعیتش اینه که خب اگر ما بپذیریم افراد تاب‌آور به دنیا میان، در واقع این ویژگی هم مثل یکی از ویژگی‌های ظاهری اونا، مثلا به عنوان مثال رنگ مو یا رنگ چشم، من با موی مشکی یا چشم قهوه‌ای به دنیا اومدم و دیگری با رنگ موی متفاوتی و رنگ چشم متفاوت دیگری. خب اگر بپذیریم که افراد ممکن هستش که تاب‌آور به دنیا بیان یا ناتاب‌آور در واقع متولد بشن و این ظرفیت ارثی و ژنتیکی همراه اونا باشه، بخش عمده ای از باورهای خودمون رو نسبت به تعلیم تربیت که اینقدر در آموزه‌های دینی و فرهنگی ما مورد تاکید قرار گرفته کمرنگ کردیم. ما دقیقاً دیگه باید چه چیزی به کودکان و نوجوانانمون آموزش بدیم اگر که قرار باشه تاب‌آوری به عنوان یک ویژگی هنگام تولد و هنگام انعقاد نطفه همراه ما تعیین بشود یا نشود؟ بنابراین می‌بینیم که کماکان راه توسعه تاب‌آوری آموزش و اعتقاد راسخ و ریشه‌دار به تعلیم و تربیت و احترام همه جانبه به تابلوی مدارس هست. بله، تاب‌آوری آموختنی است، انگاری و از قرار داریم حکم صادر میکنیم، اما واقعیتش اینه که همه داستان آموختنی نیست. ما نمیتونیم در دنیای امروز از ظرفیت‌های ژنتیکی و توجه و تمرکز و این همه تلاش همه جانبه جوامع برای داشتن و برخورداری نسل سالم، نسل توانمند، نسل شکفته و شکوفا چشم‌پوشی بکنیم. اما اون چیزی که مورد تأکید ما قرار میگیره اهمیت آموزش در این مسئله و این موضوع هست. موضوع مورد بحث ما به شدت این قابلیت و این ظرفیت رو داره که از طریق مدارس، از طریق آموزش، از طریق رسانه ها یاد داده بشه. به خاطر همین هستش که وقتی اکثر متون علمی و دانشگاهی دنیا را در این عرصه نگاه میکنیم متوجه میشیم که چقدر بر آموختنی بودن تاباوری تاکید شده و چقدر این مسئله آموزش مورد تاکید و توجه دستندرکاران و علمای تعلیم تربیت و فعالان و تسهیلگران و توسعه دهندگان تاباوری قرار گرفته. همراهی و همگامی شما با ما موجب افتخار و سعادت ماست.
امروز صبح روز دیگری است. آفتاب از دور پیدا می شود، باز سرگرم تماشا می شود. یک دریچه می گشاید رو به باغ زندگی، قنچه قنچه گل شکوفا می شود. حال اهل مهربان کوچه را از نسیم صبح جویا می شود. صبح چراغ امید رو روشن می کنه و نغمه خوش حیات رو به گوش آدم ها می رسونه.
نفسم ندارم گله از نفسم که با یاد تو دل شادم، که در بند تو آزادم، اگرچه دور از تو شدم اسیر تنهایی، چو حلقه بر در منتظرم مگر که بازایی، چو حلقه بر در منتظرم مگر که بازایی. می جویم بوی تو را، عطر گیسوی تو را، ز شانه از شکست آینه، ز دل که می تپد به سینه، ز کوچه های خیس پاییزان، ز پنجره ز بوی باران. چون نگیری خبر از من، در آید جانستم چون نگیری خبر از من، زپا ننشستم اگر چه شکستم، که دل به نگاری به جز تو نبستم، زپانن شستم اگر چه شکستم، که دل به نگاری به جز تو نبستم. باوزامون از سرگیرم بی روی تو میمیرم بی روی تو میمیرم.
خب بریم سراغ بخش دیگری از مجله صبحگاهی صبح به وقت فرهنگ و برسیم به عناوین خبرهای فرهنگی و اجتماعی روز کشور همراه با رضا فروخی. آقای فروخی صبح بخیر.
بله منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنونده‌های عزیز صبح وقت فرهنگ و امیدوارم که بتونیم بررسی خبری خوبی با هم داشته باشیم.
متشکرم بفرمایید.
بله اولین خبرم خب باید بریم به صحنه جنگ 12 روزه و در واقع اعتراف یکی از مقامات نظامی رژیم صهیونیستی که به شکلی برای اولین بار از این گفته که ایران با موفقیت در طول جنگ 12 روزه چندین بار مراکز نظامی رژیم صهیونیستی رو مورد هدف قرار داد. خب میدونیم که در اون 12 روز رژیم صهیونیستی با اعمال سانسور خبری سعی کرد اجازه نده که اون میزان خسارت‌های وارد شده در اوضاع مختلف منتشر شود و پیوست این اذعان این مقام نظامی رژیم صهیونیستی گزارشی است از روزنامه تلگراف که 14 تیر ماه منتشر شد این گزارش و اشاره کرد به این که ایران در طول 12 روز این جنگ به 5 تأسیسات نظامی رژیم صهیونیستی حملات موفقی داشت. این در کنار حمله ای است که ایران به مؤسسه وایزمن داشت و دیدیم اون میزان خسارت رو بر جای گذاشته. اما در کنار این آقای عراقچی هم به تازگی وزیر خارجه کشورمون به تازگی صحبت کرده و گفتن آمریکا باید بداند که تنها راه این موضوع این وضعیت و رسیدن به یک صلح پایدار گفتگوی محترمانه است و نه زورگویی و تاکید کردم بر این که جمهوری اسلامی تسلیم زورگویی نخواهد شد. در کنار این خبرهایی که حالا اختصاص داد به شکلی به عرصه دیپلماسی و جنگ ما خبرهای دیگری هم داریم تو بحث بازسازی ساختمان‌های آسیب دیده. یه معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن گفته که در دوران بازسازی پس از جنگ نقش اصلی به مردم واگذار شده و دستگاه‌های مختلف به صورت مکمل در کنار مردم حضور پیدا خواهند کرد. می‌دونیم که در برخی از شهرها هم شهرداری‌ها مسئولیت‌های مختلفی در این زمینه دارن که به تدریج این در واقع مسئولیت خودشون رو اجرایی خواهند کرد. یه نکته‌ای هم که وجود داره، آمار خانه‌های مسکونی مختلف در شهرهای مختلف داره منتشر میشه. حالا در تهران بیش از 3600 واحد مسکونی در طول این جنگ 12 روزه بر اساس آمارهای جدید در واقع گفته شده که آسیب دیدن و این خودش گویای این هستش که رژیم صهیونیستی برخلاف اون ادعای تبلیغاتی خودش به مناطق مسکونی حمله کرده. خود این آمارهایی که داره میاد بیرون و نشون میده واحدهای مسکونی تخریب شدن، حمله به غیر نظامیان و واحدهای مسکونی رو کاملا نشون میده و این دقیقا برخلاف خط خبری است که برخی از رسانه‌های وابسته به رژیم صهیونیستی سعی کردن تو این چند روز نشان بدهند و کلا اون گزاره رو رد میکنه. وزیر بهداشت آقای ظفرقندی هم به تازگی صحبت کرده و گفته در جریان حملات رژیم صهیونیستی 18 تن از کادر درمان به شهادت رسیدن. البته تا اینجای کار آماری که حالا ایشون عنوان کردن و گفتن که کادر درمان پا به پای مردم در صحنه حضور داشت و لحظه خدمت رسانی در این زمینه قطع نشد. در کنار این موضوع وزیر جهاد کشاورزی هم یعنی آقای غلامرضا نوری قزلجه به این مسئله اشاره داشته که پایش مداوم و رصد مداوم قیمت کالاهای اساسی ادامه داره و مردم در این زمینه هیچ نگرانی نداشته باشن، چرا که به طور کامل از لحاظ میزان کمیت در بازارها وجود داره ارزاق مختلف مردم و قیمتش هم سعی میشه که مدیریت بشه تا انشالله شاهد تورم ببیشه تو این ایام حالا جنگ 12 روزه و بعدش نباشید. مدیر عامل شرکت برق منطقه تهران به این مسئله اشاره کرده که با توجه به افزایش دمای یک باره در این چند روز اخیر واقعا لازم این هستش که همه مردم همکاری کنند و صرفه‌جویی داشته باشند حتی به مقدار کم. این پویش‌های مختلفی که داره برگزار میشه و تاکید میکنه بر این که همه ما میتونیم به سهم خودمون، حتی با یک صرفه‌جویی معمولی، حتی شاید مثلا بگوییم با کاهش میزان روشن بودن وسایل سرمایشی در طول روز، بتونیم در کنار هم از این شرایط عبور کنیم و به مدیریت بهتر مصرف برق در کشور کمک کنیم تا انشالله شاهد قطعی‌های کمتری باشیم. در کنار همین ها به تازگی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و زمان در واقع ارائه کالابرگ ها برای درک های 4 تا 7 عنوان شده که به زودی اعلام می شود و مرحله سوم کالابرگ برای درک های اول تا سوم از 7 تیر ماه با اعتبار 500,000 تومانی آغاز شده بود و زمان جدیدش هم به زودی اعلام خواهد شد تا کسایی که به هر حال میخوان دریافت کنن بتوانن این کار رو انجام بدن. اما یه خبر خوشحال کننده در حوزه آب که میتونه خبر خوبی باشه، استاندار اصفهان از نتیجه بخش بودن پروژه بزرگ انتقال آب دریای عمان به این استان خبر داده و گفته مهمترین مزیت این پروژه قطع مصرف صنایع منطقه به آب رودخانه زاینده رود بوده و گفته صنایع مصرفی در واقع منطقه از این پس با توجه به اینکه فاز اول رونمایی شده میتوانند تا حدی دیگه از آب انتقال آب منتقل شده از دریای عمان استفاده کنند که این موضوع هم میتواند در مدیریت هرچه بهتر مصرف آب هم کمک کند. نکته‌ای که در کنار همه اینها وجود داره، سامانه ملی حمایت از گزارشگران فساد هست که با حضور معاون اول قوه قضاییه رونمایی شده. در این رونمایی عنوان شده که مردم دغدغه‌های بسیار مهمی دارند برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و خود حضور مردم و قرار گرفتن مردم در جایگاه کسی که میتواند این فساد رو گزارش کنه از طریق چنین سامانه‌ای میتونه نقش مهمی داشته باشه در افزایش اعتماد مردم به نظام سیاسی کشور و یکی از انگیزه های در واقع ایجاد چنین سامانه‌ای هم همین بوده که مردم دخیل بشن در بحث مقابله با فساد و گزارش مفاسد اقتصادی.
بسیار خوب، خبرها تموم شد آقای فرخی.
بله، خبرها تموم شد.
خیلی متشکرم از شما، از اینکه این هفته هم همراه ما بودید سپاسگزارم. براتون آرزوی موفقیت دارم و باهاتون خداحافظی میکنم تا هفته های آینده. متشکرم، خدا نگهدارتون.
سپاس از شما، خدا
خداحافظ. از جنگ 12 روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی به مردم ایران صحبت شد. آقای فراخی هم بهش اشاره کردن در عناوین خبرهای فرهنگی و اجتماعی و ما هر روز در طول این هفته از صحبت‌های ارزشمند آقای دکتر صادق نجفی، کارشناس مسائل بین‌الملل، هم بهره‌مند شدیم و امروز هم در آخرین روز این برنامه می‌خوایم آخرین تحلیل‌ها رو از دیپلماسی ایران از جنگ تحمیلی 12 روزه در ایران و جهان از زبان آقای دکتر نجفی بشنویم. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم.
منم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ عرض سلام و صبح بخیر دارم. در خدمتتون هستم.
متشکرم. این مقاومت مردم ما، مقاومت رزمنده های ما، مقاومت سرداران ما در برابر رژیم صهیونیستی واقعا چشم نواز بود و البته گوش جهانیان رو هم کر کرد، چشم اونها رو هم کور کرد. این مقاومت قطعاً تحلیل های دیپلماسی هم داره. این تحلیل ها رو از زبان شما بشنویم.
بله، این وضعیتی که پس از این جنگ تحمیلی 12 روزه در میان ملت ها و میان مردم در دنیا ایجاد شد، خب وضعیت منحصر به فردی هست. پیش از این کشوری نبود که بتونه در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی چنین پاسخی بده و همونطور که بارها عرض کردیم و لازمه برای خودمون و به همدیگه تذکر بدیم و این رو یادآوری کنیم به صورت مستمر، توان نیروهای نظامی ما در کنار رهبری مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای و ایستادگی مردم، سه رکن اساسی در کنار هم قرار گرفت و باعث شد صحنه ای رو رقم بزنه در جهان که صحنه بی‌نظیری بود. البته با توجه به تیمت پلید رژیم صهیونیستی، همونطور که بارها مسئولین مختلف نظامی ما هم اعلام کردند، همچنان نیروهای مسلح ما دست روی ماشه و با چشمان باز تحرکات این رژیم منحوس رو رصد میکنند، چرا که هر دیوانگی از این رژیم پلید بعید و دور از ذهن نیست. اما در این 12 روز جنگ تحمیلی و در این 12 روز صحنه های بیبدیل رقم خورده و در پس اون نگاهی که در کشورهای دنیا، در کشورهای عربی به ویژه کشورهای منطقه رقم خورده به جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در میان مردم اونها نگاه بیبدیلی هست و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در حوزه بحث دیپلماسی عمومی در این کشورها با پیش از اون تفاوت اساسی داره، چرا که این رژیم منحوس عرض کردم هیچ کشوری اراده مقابله با او رو در این منطقه جز جمهوری اسلامی ایران نداشته.
بله.
و جمهوری اسلامی ایران پاسخهای به این رژیم داده که همونطور که حالا رسانه‌های مختلف همین روزها بیان می‌کنند، ذره ذره داره تازه برخی از ابعاد افتخارآفرینی نیروهای مسلح ما در این روزها مشخص میشه. چند روز پیش بود که روزنامه انگلیسی تلگراف در خبری نوشت که موشک‌های ایرانی 5 پایگاه رژیم صهیونیستی رو دچار آسیب جدی کرده و مورد هدف مستقیم قرار داده در جریان این جنگ تحمیلی 12 روزه. و خبری دیروز منتشر شد به نقل از رسانه‌های رژیم صهیونیستی که در جریان حمله و پاسخ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، دفتر نتانیاهو در مقر کریا یعنی همون وزارت جنگ رژیم صهیونیستی، در شب دوم حمله، در شب دومی که جمهوری اسلامی ایران پاسخ داد، دچار ویرانی شدید شده و بازسازی اون به مدت چهار ماه تا بازسازیش این بسته خواهد.
بله.
و حالا عرض میکنم با توجه به سیاست سانسوری که در رژیم صهیونیستی حکم فرما هست و با توجه به نوع عرض میکنم ساختاری که رژیم صهیونیستی داره، که امکان این سانسور برای او وجود داره، چون رژیم صهیونیستی با تمام کشورهای دیگه دنیا فرق داره و اصلا کشور به معنای عادی اون نیست، یک پادگان نظامی دستسازی هست، جعلی هست، یک سری افراد رو از دنیا منتقل کردن داخلش و به خاطر اون ساختار بسته امکان این سیاست اعمال سیاست سانسور رو کاملا داره.
درسته.
و بیتونه این رو اعمال کنه و نگذاره آسیب‌های سنگینی که توسط نیروهای مسلح ما بهش وارد شده در عرصه عمومی بیان بشه. و این روزها شاهد هستیم بسیاری از مخالفین بنیامین نتانیاهو در داخل رژیم صهیونیستی سیاست‌های او رو به باد انتقاد می‌گیرن و معتقدند که او به واسطه اون سیاست‌های به اصطلاح خودش بلند پروازانه‌ای که در سر داشت، خسارات‌های بی‌سابقه‌ای رو برای این رژیم به دنبال آورده در پی این سیاست‌ها و نه تنها در اون اهداف غایی خودش به نتیجه نرسیده، بلکه آسیب‌های شدیدی رو به این رژیم وارد کرده که آثار اون در سال‌های بعد روشن خواهد شد. بعد روز گذشته هم شاهد بودیم بعد از نزدیک 2 سال جنگ، نیروهای مقاومت قسام در بیت هانون ضربه سنگین و سهمگینی رو به نیروهای رژیم صهیونیستی در منطقه که اینها اعلام کرده بودن ما مدت هاست اینو پاکسازی و به اصطلاح خود این شاید منطقه امن میدونستن وارد کردن و به تعبیر رسانه های عبری این آسیبی که به اینها خورد بعد از 7 اکتبر بزرگترین آسیبی بود که به نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی وارد شد. و این نشون میده که صهیونیستی چه در داخل سرزمین‌های اشغالی در نوار غزه، چه در مقابله با جمهوری اسلامی ایران، چه در